حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این دومین جلسه متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوسه که در 18 اردیبهشت ماه 1395 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب اول نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده می‌کنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
کتاب اول چپتر دوم. Suppose then that the things achievable by action have summoned that we wish for because of itself and because of which we wish for the other things. میگه فرض کنید که در واقع چیزایی که achievable by action یعنی عملی هن میشه مثلا عملشون کرد، میشه در واقع انجامشون داد، بعضی چیزا هستن قابل انجام نیستن، مثلا فرض کن پریدن به آسمان قابل انجام نیست، کارهایی هستن که اچیویبل هستن باید اکشنش انجامشون داد یا دو ایبل هستن به اصطلاح. این کارها در واقع هر سامن فرض اینو بکنید، چون قبلا راجبش صحبت کردیم که هر کاری هر کرافتی نمیدونم هر ساینسی یه اندی داره، درسته میگه؟ حالا فرض رو برای این بذارید که اینا هر کدومشون یه اندی داره. Suppose then that things achievable by action have summoned، یه قایتی سام وقتی با مفرد بعدش میاد یه حالت در واقع تک مثلا معنی میکنه، سامن یعنی یک قایت، یک قایتی دارن. That we wish for، we wish for، wish با for با همه دیگه، we wish for یعنی ما میخواییم because of itself، اونو برای خودش میخواییم. قبلا هم داشتیم که بعضی چیزها رو برای خودشون میخواییم ولی بعضی چیزها رو برای چیز دیگه ای میخواییم، یعنی حالت مطلوبیت وسیلهی داره، مطلوبیت ذاتی نداره. فرض کنید که چیزهایی هستن که ما اونو رو برای خودشون میخواییم. And because of which we wish for the other things، به خاطر همون هم هست که چیزای دیگه ای رو میخوایم، یعنی در واقع چیزای دیگه رو به خاطر اون میخوایم. And that we do not choose everything because of something else، نمیشه هر چیزی رو برای چیز دیگه ای خواست، چون یه حالت تسلسلی پیدا میشه که دیگه معنا نداره. یه جایی باید توقف بکنیم که اونو برای خودش بخوایم، نمیتونیم همه چیزو برای چیز دیگه ای بخوایم، باید فرض کنیم که یه چیزی شبیه این برهان در واقع تسلسل و ادامه پیدا نکردنشه. خب یه جایی درسته که اگه یادتون باشه دفعه پیش جلسه پیش صحبت کردیم که گفتیم بعضی‌ها میگن یه حالت مغالطه‌ای وجود داره که مثلا میخواد بگه که هر چیزی یه اندی داره، بنابراین فرض کنید یه چیزی هست که اند همه چی هست. من گفتم که بعضی گفتن یه حالت مغالطه‌ای داره، ولی بعضی گفتن که نه، بعدن هی به مرور این توضیح میده که چجور این حالت گذر و این استدلال مغالطه‌ای نیست و حالت دوری و اینها وجود نداره. یواش یواش در اون مسئله رو توضیح میده اینجا. گرچه اینجا هم باز بعضی گفتن تو خود این استدلال هم یه مشکلی وجود داره که الان توضیح میدم. مثلا فکر کنم خود اروین هم جزو تو پاورقیش همونو میگه یادم نیست. بعد میگه که and because of which we wish for the other things and that we do not choose everything because of something else. نمیتونیم این مطلوبیت غیری رو در مورد همه چی صادق بدونیم. باید یه جایی مطلوبیت ذاتی باشه. نمیشه این همیشه چیزی رو برای چیز دیگه ای بخوایم. چرا نمیشه؟ For if we do. برای اینکه اگه اینجوری باشه یعنی اگه این کار رو بکنیم it will go on without limit so that desire will prove to be empty and futile. در اون صورت این حالت تسلسل جوری میشه که یعنی ادامه پیدا میکنه. در اون صورت ما نباید مثلا یه جایی توقف کنیم، لیمیتی نخواهد داشت. در اون صورت میل ما خالی خواهد بود، یعنی در واقع اصلا میل منظور از انتی یعنی پوینتلس خواهد بود، یعنی دیگه میل کردن معنی نداره چون همینجور باید میل رو ادامه بدی برای یه چیز دیگه، برای یه چیز دیگه، برای یه چیز دیگه. در اون صورت بکنم آره دیگه ویل بی پروف دیمتی هم فیتال عقیم خواهد بود، یعنی در واقع بی فایده خواهد بود، ثمری نخواهد داشت. میل کردن ساتیسفاید نمیشه هیچ وقت، چون که هر وقت بخوای باز میگید که اینو برای یه چیز دیگه طلب میکنم درسته، بعد دوباره اونو برای یه چیز دیگه. باید یه جایی باشه که دیگه در واقع میل دیگه پوینتلس نباشه، یعنی یه وجهی داشته باشه میل کردن، یه وجهی داشته باشه در واقع ساتیسفاید بشه. و اون جاییه که مثلا دیگه اون توقف پیدا میشه، اون استرامش یعنی اینترنسیک ولیو داره، یعنی ارزش ذاتی داره. اینو ایشون در واقع اینجا مطرح میکنه. خود این یه مقدار به اصطلاح مورد انتقاد بعضیا قرار میگیره، به خاطر اینکه باز یه چیزی شبیه اون مقایسه تا در یه حالت کم رنگش اینجا وجود داره. چون شما فرض کنید میگید که ایشون میخواد بگه که یه چیزی هست که پایان همه در واقع تمایلات ماست یا همه خواسته های ماست، یه چیزی هست که باید اون نقطه انتهای قضیه باشه، چون اگه نباشه مثلا این میل های ما در واقع یقفی نخواهد داشت، یقفی نخواهد داشت و بی وجه و بی فایده خواهد بود. درسته اینو میخواد بگه. اون تو خیلی اشکال کردن از جمله خود اروین که میگن که باز این مشکل داره، برای اینکه این معناش نیست که یه چیز وجود داره که تمام کننده. ممکنه کسی بگه که نه شما لاین‌های مختلف یه پلورالیتی وجود داشته باشه، مثلا فوقش اینه که باید یه چیزایی باشن که این در واقع دیزایر ما پوینتلس نباشه، به اصطلاح مفید باشه و وجه داشته باشه. درسته، اما معناش نیست که یه چیزی که همه اینا رو معنا میده، همه ممکنه چند تا چیز باشن. ممکنه مثلا از این مسیر ما به یه جایی برسیم که اینجا این دیزایرهای ما مثلا تمام میشه، یه اند اینه، ولی مشابه این یه اند دیگه هم این طرف داشته باشیم. لزوما اینجوری نیست که مثلا اند تا همشون در واقع در یه نقطه انتها پیدا کنن. اون چیزی که برای اتیکس و برای ارسطو مهمه نهایتا رسیدن به اونی که یه چیز وجود داره. اگه دقت کنید همیشه هم از این تعبیر استفاده میکنه، یه خیر وجود داره، ولی هنوز این مشکل کماکان وجود داره که ما چند تا خیر الان دوباره برخورد میکنیم، یعنی در واقع یکم از اون حالت اولی پایین‌تر اومد، چون اونجا هر کرافتی هر ساینسی یه اندی داشت که مقدزشون انداشون حالت مینز رو داشتن، وسیله‌ای داشتن، اینسترومنت بودن. درسته، ولی الان یکم بهتر شد، یعنی یکم رسیدیم یه انتهایی که ایتسلف هستن، با ایتسلف بیکاز آف ایتسلف خواسته میشن، ولی هنوز ممکنه یه پلورالیتی وجود داشته باشه. هنوزم باز بحث در این نیست که یه خیر وجود داره. روشنه؟ ولی این اون چیزیه که فعلا میگه تا بعد بریم یه خورده جلوتر. خب without limits so that desire will prove to be empty یعنی نشون داده خواهد شد که مثلا در واقع روشن خواهد شد که عبیم هست و بی خالی هست و اینها. منظور از این که desire empty نه این که desire نیست، desire که خب هست دیگه، خالی نیست، اما یعنی متعلقش حاصل نمیشه، یعنی در واقع حقوق پیدا نمی کنه. چون دوباره باید بریم بگیم که مثلا یه حالت توقف بر اون و توقف بر اون به این معنی هستش. Clearly this end will be the good, that is to say the best good. خب این همون چیزیه که گفتم مثلا خیلی ها گفتن مغالطه است. نتیجه که میگیره اینه که میگه که خب پس این end در واقع همون the good ده با علامت تعریف، یعنی در واقع همون چیزیه که ما میخواییم راجبش صحبت کنیم، یعنی در واقع سعادته. درسته؟ یعنی the good که میکنه یه مقدار حالت مغالطه پیدا میکنه، چون تا حال فقط نتیجه باید میگرفت که خب یه گودای وجود دارن که با ایتسلف خواسته میشن و اینا از دیزایرها رو از حالت امپتی و اینا خارج میکنن. درسته، این مقدارش خب استدلالش تقریبا با اون تسلسل روشنه، یعنی استدلالش منطقیه، ولی از این یه دفعه دوباره گذر میکنه، مثل همون دفعه پیش که دیدید دوباره گذر میکنه، میگه که پس معلوم شد که کلیرلی واضح شد که یه چیزی وجود داره که this end will be the good هست، یعنی در واقع همون خیریه که مطلق مثلا همه میخوان و همه چیزها رو معنا میده و از اینجور چیزها. درسته این همون چیزیه که گفتم یه مقدار مورد انتقاد قرار گرفته، ولی این تا آخر قضیه باید پیش بریم یکم روشن‌تر بشه، که مثلا کمی که از اولم گفتم بعضی گفتن یه مغالطه وجود نداره، گرچه تو تعبیر شاید یه مقدار این دیده میشه ولی نهایتا براش استدلال میاره. الان مثلا حد کنید یه مقدار مسیر رو کوتاه‌تر میکنه، مثلا اول میگفت برای هر چه رفتی هر ساینسی یه اندی وجود داره، الان یکم اومد پایین‌تر و گفت که انتای ایتسلفش محدوده. ده گود، ده بس گود، یعنی در واقع همون خیریه که قرار بود ما راجبش صحبت کنیم. قبلا گفت که این اتیکس و پالیتیک راجبه خیر صحبت میکنن که خیر هیومانیتی و خیر بشر و خیر فرد و خیر سیتی و از این دو چیز هست. الان میگه این همونیه که مثلا، ولی خب این گفتم مثلا این در واقعی کم مورد انتقاده که مثلا لزومن این معناشه نیست که یه خیر وجود داره که توقف دهنده یه امیال ماست، ممکنه چند خیره به موازی هم، مگه اینکه شما بعدا مثلا به توضیح بدید که نه بهترینش مثلا یکیه، ده بستشون یکیه یا ده گود یکیه، اینو بعد در یه فصل دیگه ایشون توضیح بدید. بعد گفتم بعضی کسانی استدلال شالت مغالطه ای نداره. Then surely knowledge of this good also carries great weight for determining the best way of life. If we know it, we are more likely like archers who have a target to aim at to hit the right mark. میگه خب از اینجا صحبت کرد که خیری وجود داره، این متافیزیک قضیه است، اما حالا چه ربطی داره که ما مثلا این خیر رو باید یاد بگیریم، چه فایده ای داره برای ما، نالج این چه فایده ای داره؟ خواهد بگه که نالج این به ما خیلی کمک میکنه، ما اگه این خیر رو the best بود یا اون the good رو بشناسیم، مطمئنن شناخت این knowledge of this، knowledge در واقع مثلا انگلیسی ترجمه یکم مبهمی از دو سه تا اصطلاح ارسطو، گاهی اپیستمه گاهی گنوستیک مثلا، یعنی انواع معرفت اینا رو شامل میشه، چیز مطلقیه، هم مثلا دانش‌های استدلالی، یعنی خیلی روشن نیست که در مقابل چی قرار میگیره. Then surely knowledge of this good، شناخت این یا مثلا در واقع حالا از هر راهی مثلا به صورت شهودی به صورت استدلالی خیلی اینجا باز نمی کنه. knowledge of this good also carries، در واقع تأثیر داره، اثر میکنه خیلی زیاد، great weight، یعنی وزن زیادی رو در واقع میکشه برای مشخص کردن بهترین شیوه لایف، یعنی به ما کمک میکنه تا اینکه بهترین شیوه حیات رو پیدا کنیم. لایف در انگلیسی باز معادله دو تا کلمه یونانیه، یعنی هم بایو هست هم زوف، یعنی هم در واقع گاهی مثلا در برای اینکه تفکیک کنن لایف رو با لیوینگ تفکیک میکنن. مثلا شما یه وقت تو این چیزایی که مربوط به پروسه های حیاتیه مثلا بحث میکنید، ریپروداکشن و نمیدونم گروس و این دو چیزا که مثلا بحث میکنید، اونو معمولا توی یونانی بهش میگفتن زو، یعنی در واقع یه چیزی شبیه مثلا وحشناسی یا مثلا حیات به مفهوم پروسیدنکاش و مثلا فرایندش. اما بایو وقتی میگفتن مثلا در واقع یعنی یک حیات نسبتا وسیع و گسترده، به یک فرایند نمیگفتن بایو. مثلا وقتی میگن the best way of life منظورشون the best way of living نیست، یعنی یک ساعت خاصی یا مثلا یک مقطع خاصی رو بگیریم living، مثلا یه فرایند خاصی مثلا فقط رشد رو ببینیم، نه life یه چیز کامپلیتیه، یعنی در واقع یه چیز مجموعه ایه. و مثلا اگر دقت کرده باشید مثلا ارسطو میگفتش که شاید این هنوز نخوندیم ولی شنیدید که میگه که در اون بحث برهان ارگن میگه که برهان فانکشن میگه که ما نتیجه میگیریم، نتیجه فانکشن آرگومنت این میشه که مثلا لایف در واقع یه لایف هست که میتونه در سعادت داشته باشه، نه لیوینگ، یعنی یک فرایند خیلی کوتاهی از زندگی، نمیگن که مثلا سعادت داره، فرض کنید یه فرایند خیلی موفقه مثلا تولید مثل رشد، یا اینا رو اصطلاحا سعاده نگه، مجموعه اینو بایو به اصطلاح، یعنی در واقع پس بین لایف و لیوینگ در ترجمه های ارسطو فرق گذاری، لیوینگ یعنی یه فعالیت حیاتی و مثلا که گفتم در یونانی مثلا بیشتر تو زو و اینا مطرح میکردن، ولی بایو در واقع یعنی یه چیزی شبیه مثلا چیز طولانی، منش طولانی و در واقع یک فرایندی مجموعه‌ای که گروس هست، پروداکشن هست، پرسپشن هست، آندرستندینگ هست، همه اینا روش میگن لایف. پس میگه که then surely knowledge of this good شناخت این خیر حتما یک در واقع واجد اثر زیادی برای مشخص کردن اینا که اضافه میکنه اینا توی متن یونانی نیست، برای اینکه این جمله رو در واقع کم مفهوم انگلیسیش بکنه مثلا خودش اضافه میکنه، برداشتش اینه قاعدتا یعنی مثلا انگلیسی امروز باید اینو اضافه کنه برای معین کردن the best way of life، بهترین شیوه زندگی. پس life یعنی منظور بهترین شیوه یک حیات کامل، برای اینو میخواییم پیدا کنیم. چون مثلا در اول کوماخیانتیکس چند فصل دیگه شون میگه که در مورد best way of life دیدگاه های مختلفی وجود داره. از گلیه که میگه که مثلا best way of life اینی که مستغرق در لذات بشیم، best way of life اینی که مستغرق در مثلا افتخارات و شرف و اینجور اجتماعیات بشیم مثلا، یا مثلا best way of life اینی که contemplation داشته باشیم. کلن life منظورش اینه، روشن مفهومش در واقع. پس میگه که مطمئنن شناخت این خیر در ما تأثیر داره در فهم و مشخص کردن بهترین، چون اگر اونو درست نتونیم تشخیص بدیم که در واقع اون گودی که ته قضیه هست و در واقع دیزایرهای ما رو معنادار میکنه که صحبتش گذشت، این اگه ندونیم بشناسیم نمیتونیم best way of life رو خوب تشخیص بدیم. ممکنه که یه مسیرهایی رو انتخاب کنیم تو دوره حیاتمون که اصلا کلا یه جای دیگه ای میره، بیراه میره مثلا. روشن بعد خودش هم مثال میزنه، میگه که if we know it، اگه ما اون رو بشناسیم به احتمال زیاد، خیلی احتمال زیادی داره که مانند یه تیراندازهایی که تارگت دارن، یعنی هدف دارن، چیزشون مشخصه، تارگتشون اون تارگت اصل در انگلیسی هم همین معنی داره، در یونانی هم خیلی به این مفهوم استعاریه در اخلاق به کار میره، چون تارگت اصلش یعنی چیزی که میذارن تا تیراندازی کنن، معنی لغویش اینه، درسته؟ ولی اینو مجازن توی در واقع فعالیت‌های دلیبریتیو ما به کار می‌برن. ما توی اعمال تدبیریمون تارگت به اون معنا نداریم که بخوایم بزنیم، ولی مثلا منظور اینه که ما در واقع یک تمرکز میکنیم که به اونجا منتهی کنیم، توی فعالیت‌های تدبیریمون هم تمرکز میکنیم که به یک غایتی، ولو غایت مادی تارگت به اون معنا نیست، برسیم. به اسلامش میگن تارگت. میگه همونطور که در واقع تیراندازها اگه تارگت داشته باشن که تو ایمت تارگتی داشته باشن که به او عطف کنن، یعنی توجه کنن، اگه نداشته باشن ممکنه تصادفی تارگت بخوره، یعنی تارگت رو نمیبینه، یعنی در دسترسش نیست، احتمالش از این به خاطر این میگه مورلاکلی، برای اینکه ممکنه یک کسی تارگت هم نداشته باشه ولی احتمال تصادفی به اون به حساب کنه، مثل بعضی از تیراندازایی که مثلا همینجور در تاریکی یه تیری میندازن و حساب میکنه، ولی اگه کسی تارگت داشته باشه که تو ایمت بهش نظر کنه، به احتمال زیادی میتونه تیر، اگر اون مهارت ها رو داشته باشه میتونه مثلا به اون حساب کنه. در اخلاق و در سیاست هم یه همچین چیزی هست، اگر اون تارگت رو که بود خوب تعریف کنید، یعنی بدونید که چیه کجاست، اگه اینو داشته باشید به احتمال خیلی زیاد. چرا به احتمال زیاد؟ برای اینکه لزوما شناخت تارگت تیر رو نمیزنه، برای اینکه تیر بخوره باید چیزای دیگه ای هم وجود داشته باشه، یعنی تارگت فقط نیست که تعیین کننده است، که مثلا بگم من این نگاه ارسطوییه به اصطلاح یعنی در اخلاق، با نگاه افلاطونی یکم تفاوت داره. در نگاه افلاطون همیشه این نگاه تو افلاطون هست، یعنی همیشه جا رو باز میذاره برای اینکه ممکنه که شما در واقع خوب تشخیص دادید مثلا تارگت رو و میدونید کجاست و حتی نقشه خوبی هم دارید، پلن خوبی هم دارید، ولی به هر دلیلی این اصابه نمی کنه، به خاطر اینکه مثلا فرض کنید شهوات شما ما نمیشن یا مثلا امیال شما ما نمیشن، نمیذارن این اصابه بشه، درسته؟ more likely یعنی به احتمال زیادی این اتفاق میفته که شبیه اون تیراندازایی که یه تارگتی دارن که تو عینت بهش اشاره کنن و در واقع قرار بدن، تو hit the right mark، شما هم تو اون مسیر در واقع درست رو میتونید بهش برسید و برخورد کنید. پس این دلیل این که ما میخواییم این بحث رو ادامه بدیم، یعنی در واقع از اینجا فلسفه خوندن اتیکس و فلسفه خوندن پالیتیکس که در شروع میشه همینه، یعنی در ما میخواییم تارگت رو داشته باشیم، هرچی این تارگت رو واضح‌تر، روشن‌تر، منطق‌تر داشته باشیم احتمال بیشتری وجود داره که ما به این تارگت برسیم. البته نه باز لزوماً برسیم، چون دانش همه قضیه نیست، ما دانشش رو می‌کنیم، اما به هر حال احتمال زیادی رو در ایجاد می‌کنیم که ما بتونیم بهش برسیم. این نکته ای که خب من حضور شما if so we should try to grasp in outline at any rate what the good is. خب اگه اینجوریه که روشن شد که ما باید این تارگت رو داشته باشیم، ما باید گرسپ هم باز یه جور فهم و درک و اینها هستش، اینا تنوعی تو لغت به کار میبره، در خود یونانیش هم این تنوع از گاهی اپیستمه میگه، گاهی مثلا گنوستیک، حالا دیگه اون دقتای خیلی ریز و این شارحین و این دو چیزا میکنن که این بشه من اونجوری به کار میبره، هر کدومشون خیلی زیاد مفصل صحبت میکنن. If so, we should try to grasp in outline at any rate. این outline یعنی یه مقدار مفصل‌تر فعلا، چون که در واقع خیلی جزئیاتشو در شاید مثلا خیلی تو کار خود اتیکس نیست، outlineشو، تارگت outlineشو ما بحث میکنیم، چون جزئیاتش مثلا فرض کنیم ما بحث کردیم سعادت، سعادت چیه؟ سعادت ویرچوه، ویرچوها کدومن؟ نمیتونیم تا آخر هی تو اتیکس بریم، خیلی از اینا تو جاهای دیگه ای مثلا بحث میشه، مثلا فرض کنید خود ارسطو جزئیات ویرچو رو تو خطابه بحث میکنم، این کتابی که آقای سعادت ترجمه کردن خیلی ترجمه واقعا زیبا و قشنگی داره، کتاب خطابه، اگه وقت فرصت کردید خیلی خوشخوانم هست، یعنی اخلاق واقعی ارسطو رو اونجا باید بخونید که جزئیاتش مثلا چیه، فرض کنید در تعامل خیلی مثلا احکام جزئی بحث میکنه، خیلی قشنگه، مثلا فرض کنید گیر افتادید بین دروغ و مثلا نجات جان کسی، چه جور در چه شرایطی با دینو ترجیح بدین، این ترجیح بدین بیشتر اونجا بحث میشه، ولی خب اینجا آوتلاینش رو بحث میکنیم، نمیشه خیلی وارد در واقع جزئیات هنجاری شد. این آوتلاین ات انی ریت به هر ترجیحی ات انی ریت به هر ترجیحی ما یه چارچوب کلیش میدیم چی رو باید، if so we should try، ما باید تلاش کنیم تا بفهمیم این مفعول اون گرست به what the good is، خیر چیه، همون خیر که در واقع قرار شد قرض پالیتیک و قرض اتیکس باشه، اینو باید بدونیم، and which is its proper science or capacity، و چه دانشی، این science or capacity یکم پیچیده است، ساینس که خب روشنه دانش، ولی کپاسیتی یعنی چی؟ مثلا بعضی از مترجم ها کپاسیتی، مثلا همین راجر کریسپ که ترجمه کلاس متون کلاسیک کمبریج در عهده ایشونه و ادیتش، مثلا بذار کپاسیتی میذاره فکلتی، مثلا یعنی در واقع ساینس اور فکلتی، ساینس اور فکلتی، علوم یا فکلتی هم باز در فارسی یکم پیچیده است، فکلتی رو مثلا ما ترجمه میکنیم به قوا، در حالی که فکلتی دانشکده هم هست، اینجا بیشتر باید به دانشکده ترجمه کنیم، فرق ساینس و کپاسیتی یا به قولیشون فکلتی فرقش در اینه، ساینس چیزیه که یه سابجکت خیلی روشنی داره، مثلا ریاضیات یه ساینس، اما مثلا خطابه یه کپاسیتی، یه فکلتی شبیه دانشکده است که چند تا چیز درش هست، روشنه تناسبش با دانشکده، مفهوم دانشکده، یعنی نه که مثلا باز یه مهارت خیلی ریز، مثلا پزشکی باز نمیگن فکلتی یا نمیگن کپاسیتی، کپاسیتی یعنی یه چیزیه که اصل لغت کپاسیتی یعنی اون حالت تهیئ شما برای فهم یه چیزی، مثلش میگن کپاسیتی، یعنی یه چیزی که شاید مثلا نمیدونم ترجمه فارسیش چیه، بعد مثلا مهارت‌های مختلف، دانش‌های مختلف، مثلا خطابه، خطابه یه چیزیه که شما نمیشه بگی که مثلا ازش درش برهان استفاده می‌کنی، درش نمیدونم منطق استفاده میکنید، در چیزهای مختلفی رو برای یه غرضی استفاده میکنید، ولی خیلی سابجکت مشخصی نداره، معمولا اینجوری تقسیم بعضی تو فارسی یا اینا ترجمه کردن، مثلا همین کیف از دوستا گفتن عرف درست نکیم چون گفتید مثلا علوم و فنون، مثلا یه همچی چیزی ترجمه کردن science and faculties یا science and capacities، ولی یکم دقیق نیست فنون، چون عرض کردم science، خب در واقع اینجا خود ارسطو اشاره داره که مثلا میخواد بگی که این دانشی که در مورد گود باید بحث کنه کدوم هست، یعنی بیشتر میخوره که چه دانشی باشه که این ده گود راها، نه گوده به معنای، چون هر دانشی یه گود رو بحث میکنه، اون که روشنه درسته، شما تو هر دانشی برید از یه گود، مثلا حتی دانش اسب سواری، نمیدونم حرفه اسب سواری، دانش پزشکی، هر همیشه هر دانشی اصلا یه گودی رو دنبال میکنه، اون که روشنه، اما ده گود یعنی اون خیر بشر، اون چیزی که گفتیم اون نقطه پایانیه، کدوم دانش یا کدوم مثلا فکلتی، مجموعه دانش یا فن یا حرفه یا مثلا این اون کدوم با اون بحث میکنه، اینو میخواد بهش برسه، اینجا این تیکه که میخونیم یه تیکه بازم توانایی یکم چیزه، مثلا این مقدار مفهومت میگم، بعضی همین لغتش دقیقا کپاسیتی یعنی توانایی، ولی توانایی چی، مثلا توانایی زدن رو نمیگن اینجا که، مثلا توانایی خوردن رو نمیگن، توانایی دانش منظوره، یعنی در واقع در ارسطو این خیلی نکته مهمیه، در چند جا میگه مثلا اون چیزی که شما استعداد محض مینامید این خیلی ارزشی نداره در ارسطو، مثلا فکر کنم یه جایی توی یکی از این چیزا خیلی این شعار معروف اینجوری زدن جمله ارسطو، میگه که ما جایزه رو به کسانی که توان حمله چیزی رو دارن نمیدیم. تو این چیزای ورزشی دیدم زدن ما جایزه رو نمیدیم که فکر کنم ما جایزه رو به کسی میدیم که بر میداره مثلا، یعنی در واقع اون توان فقط نیست که کپاسیتی همچی چیزی، ولی به هر حال مضمونی بیشتر از استعداد و توانایی داره، توانایی که یه جور توی عمل دیده بشه، توانایی که یه جور بروز پیدا کنه. خب and which is proper science or capacity، کدوم هست که proper science یا capacity این دگوده، یعنی در واقع از خیر بشر و خیر مطلق بشر، خیر همگانی بشر کدوم دانش هست که تناسب بیشتری داره مثلا صحبت کنه. اینجا میخواد دانش سیاست رو تعریف کنی که یکم پیچیده است، چون در واقع ممکنه شما سوال کنید که ما میخوایم اخلاق بخونیم چه ربطی به سیاست داره، اینو باید کمی توضیح بدیم، یعنی شاید همین امروز بحثش هم. It seems proper to the most controlling science, the highest ruling science. به نظر میاد، باز it seems دفعه پیش گفتم این همون فینومناست، یعنی هنوز خیلی تحقیق نکردم، هنوز خیلی مثلا بررسی نکردم، ولی به نظر میاد اینجوریه، ولی به نظر اومدن خیلی علکی هم نیست که همینجور مثلا قطره‌ای به نظر، یعنی مثلا برداشت اولیه من اینه که مثلا اینه، بعد تحقیق بیشتر این کنه دلیلش میاد. به نظر میاد که proper هست، یعنی در واقع مناسب هست، یعنی همون بررسی خیر با the most controlling science، the highest ruling science، با دانشی که بیش از هر دانش دیگری نقش کنترلی داره. یعنی چی نقش کنترلی داره؟ نقش کنترلی خب همه ما توی سیاست و این چیزا میفهمیم، یعنی مثلا توی زندگی میفهمیم، کسی که نقش حاکمیتی داره، یعنی مثلا فرض کنید فلان کس نقش کنترلی داره، یعنی یه جور حالت قدرت و آثوریتی داره که به من مثلا میگه این کارو بکن، به اون میگه این کارو بکن، جلوی بعضی کارهای منو میگیره، جلوی مثلا بعضی کارهای دیگرانو میگیره، روشنه اینو بهش میگن کنترلی. ایشون ارسطو در واقع استدلالش اینجوری اینه، یعنی نکته‌های خیلی مهمی هم اینجا میگه، این همون چیزیه که شاید مثلا خیلی ها در مورد رابطه اخلاق و سیاست در ارسطو دچار ابهام هستن. یکی از نکته‌هایی که یکم توضیح میده همینجا، البته همه بحثش اینجا نیست چون در خود سیاست هم همین بحثو داره در کتاب سیاست، ولی به نظرم اینجا نکات خیلی قابل تأملیه. میگه در واقع بیشترین دانش از لحاظ قدرت از نظر ارسطو یعنی قدرت کنترل سیاسته. چرا؟ چون تو در واقع دانش سیاست هست که حتی مثلا به ما میگه مثلا فرض کنید در این مثلا کشور کسی پزشکی نخونه یا کسی پزشکی بخونه، اینقدر بخونه اینقدر نخونه، نقش لیمیت کردن داره، محدود کردن داره، خاطر این مسائلی که خودش داره، یعنی مصلحت جامعه رو که الان خواهیم گفت که در واقع هست، به خاطر اون نقش کنترلی داره. دانش ها، حرفه ها، مثلا جنرالشیپ به قولش فرماندهی، همه اینا در زیر مجموعه این دانش قرار میگیرن. یه دانشی هست که نقش کنترلیش بیش از هر چیز دیگه ایه. مثلا فرض کن شما دانش فرماندهی، نقش کنترلیش در حد سیاست نیست، خودش زیر مجموعه در واقع نقش سیاست است. دانش اقتصاد مثلا، دانش نمیدونم چیزای کلمه خودش است، دانشایی که مربوط به عملن و به خیرها مربوط میشن، حتی شاید دانشای نظری تا یه حدی زیر مجموعه باز همین این قرار میگیرن. بنابراین ایشون میگه که پس ما باید اینجوری بگیم که بیشترین تناسب رو بحث از خیر بشر با چی داره؟ با علم سیاست داره، چون این علم سیاستی که میتونه نقش لیمیت کننده و کنترل کننده داشته باشه. درسته؟ خب این پس میشه در واقع ممکن اون وقت شما ممکن سوال کنید خب پس اخلاق کجا رفت؟ بله اخلاق که موضوع بحث ما بود، که اخلاق قرار بود که از خیر افراد اندیویجوال، فرق اخلاق و سیاست در ارسطو اینه که این خیر سیتی و خیر مثلا پیپل و در کلیتش نیشن و این دو چیزا رو دنبال میکنه، ولی اندیویجوالی یعنی تک تک که نگاه کنیم اخلاق هست که خیر اون دبود فرد رو دنبال میکنه. درسته؟ این فرقشون هست. خب از نظر ارسطو اگه دقت کنید تو این تعبیرایی هم که خواهد گفت که علوم دیگه رو به کار میبره، نمیگه سیاست اخلاق رو به کار میبره، خیلی فنی نگاه میکنه، یعنی در واقع سیاست اخلاق رو به کار نمیبره، سیاست همون اخلاقه، فرقی بین سیاست و اخلاق وجود نداره، هر دو از یه جهت شبیه همه. شما همونطور که در سیاست نقش لیمیت کننده مثلا فرض کنید کپاسیتی ها و ساینس ها رو دارید، میگید این باشه این باشه، در اخلاق هم دقیقاً در ساحت خودیتون اندیویجوالتون همین نقش رو دارید، یعنی همون نقش کنترلی که سیاست در فضای اجتماع داره و مثلا این قدرت رو مهار میکنه، این ساینس رو محدودش میکنه، میگه امروز نخونید این درس رو یا فلان کنید. درسته؟ در درون هم همینه، در یعنی در واقع در میان قوای خودتون یه جور مهار کنندگی دارید، یعنی جنسشون یکیه. بنابراین ماس کنترلینگ ساینس که میگه پالیتیک، در واقع همون اتیکس هم هست، چون خودش در میکوماخی اتیکس یه جایی میگه که this is the contribution to politics، یعنی این کتاب یک مساهمتی در پالیتیک هست، یا سیاست هست. اما سیاست به چه معنا؟ البته این معنی که امروز از سیاست میفهمیم، خب طبیعتاً این رفتی به، یعنی با هم جدان، اخلاقی چیز جدایی سیاستی، اما سیاستی که در مفهوم یونانیش ازش میگفتن پالیتیک، یعنی در واقع جنسش همینه. بنابراین ماس کنترلینگ ساینس که میگه اشتباه نشه، منظور یعنی همون the highest ruling science، اون ساینسی که در واقع نقش تکمیلی و نقش کنترلی از همه بیشتری داره چیه؟ ولی اسمش سیاست، ولی در واقع اخلاق جزئی از سیاسته و این اخلاق و سیاستی که علوم دیگر رو محدودش میکنه. مثلا اگه در مقیاس فردی نگاه کنیم، مثلا میگه آقا الان این مقدار دیگه نرو جلو مثلا به شخص من، اما اگه در مقیاس سیاسی نگاه کنیم، جنس اداری هم در واقع هر دو یک حالت حاکمیتی دارن، فرقی ندارن از این جهت، قلمروهاشون فرق میکنه، محدودشون این روشنه. ولی پس نگاه کنید، it seems proper، ما قرار در مورد the good صحبت کنیم. the good رو دو جور میشه صحبت کرد، در مورد individual که ethics، در مورد در واقع جامعه و سیتی و اینها این میشه politics. ولی در واقع ارسطو گاهی ethics رو حذفش میکنه، حذفش میکنه نه یعنی میذاره کنارا، در اینو در چارچوب چیز وسیع‌تری میبینه، سیاست میبینه، اما نه معناش اینه که اینو میذاره کنار و میگه که مثلا وسیله یه برای سیاست. الان اینجا نگاه کنید، اسم چند تا دانشو میاره که الان خواهیم خوند، جنرالشیپ و فلان، هیچ کدومش اتیکس نیست، برای اینکه اتیکس وسیله سیاست نیست برای ارسطو، اتیکس همون سیاست قلمروشون فهم میکنه. این نمیدونم تو این مقولات چطور باید بونجون، ولی در واقع جنسشون یکیه، یعنی جنس قضیه یکیه، فقط قلمروهاشون فرق کنه. نمیدونم زیاد باید فکر کنی ببینی مطلق منبر چیه، اون سخته. It seems proper to most controlling science the highest ruling science and this appears characteristic of political science. این نقش رولینگ و بیشترین حاکمیت به نظر میاد که بیشتر حالت نونمون یا ویژگی چه دانشیه، ولی پالیتیکال ساینسه، دانش سیاسته. بنابراین دانش سیاست در واقع نقش مهمی در در چیز داره، در شناخت دبود داره. حتی بازم میگم دانش سیاست امروز معناش این نیست، شاید معانی دیگه ای پیدا کرده در حتی، شاید بعضی این معنا رو دارن، ولی در گذشته این معنا
سیاست رو برای کنترل واحد جامعه در نظر گرفته و
اخلاق برای افراده، ولی یه بخش وسطی هم داشت در قدیم، همون تدبیر منزل میگفتن، تدبیر منزل و سیاست و اخلاق یه جنس بودن، یعنی در واقع از یک جنس بودن. فقط حالا مثلا بعضی وقت تدبیر منزل تو خود ارسطو هم گاهی وقت تدبیر منزل خیلی جدی بحث میشه، یعنی تدبیر منزل رساله های خیلی خوبی تو جهان اسلام درست شده. آقای پورجوادی هستن فکر کنم، پسر همون آقای پورجوادی معروف هست، رضا پورجوادی اسمشه، نمیدونم یادم نیست، نه رضا، این مجموعه ای چاپ کردن خیلی مجموعه قشنگیه، رساله های تدبیر منزل در جهان اسلام اسم مجموعه شون هست، این رساله هایی که در مورد تدبیر منزل کردن هم خیلیشون در دست نیستن، مثلا رساله فخر رازی، رساله کی، رساله کی، هیچ رساله هایی رو در آوردن، یعنی کار خودش نکرده، همین ادیت و جمع‌آوری کرده، توی مقدمه خیلی قشنگی داره، ولی به هر حال اون رساله ها رساله های خیلی خوبی هم و اگه اون مجموعه رو بخونید خوب، یعنی در مورد تدبیر منزل. ولی در واقع خود ارسطو خیلی نه در جهانه، یعنی در خیلی سالهای بعد دیگه اصلا کلن هست شد. یکی از این کسایی که تو بحث خانواده در غرب کار میکنه دیدم نوشته که یکی از مشکلاتی که در غرب وجود داره و اینه که تدبیر منزل رو حذف کردن، در مورد خانواده بحث نمی کنن و خانواده فرو پاشیده بودن از این چیزا، ربط داده به حذف به تدبیر منزل، گفته که چون جایگاهش از دست داده، یا باید سیاسته که مثلا و اون جایگاه واقعی تدبیر منزل خودش یه هویت جدایی بود، نمیشد بگی سیاست، نمیشد بگی اتیکس، یه چیز بینابینی بود و خودش یه ارزش معرفت شناسانه مثلا مهمی داشت. بعضی کارهایی که در عرصه سیاست بود مثلا خیلی نمیشد در نگاه سیاسی به خانواده داشت، مثلا شاید خانواده بیشتر به دوستی و اینا مثلا تناسب داشت تا به عدالت، در حالی که سیاست بیسش عدالته. خود ارسطو خواهد گفت که در واقع اون دگودی که سیاست دنبال میکنه و در واقع ما داریم میگیم همون خیر انسانی، همون عدالت جاستیسه، اتفاقا تو اخلاق هم جاستیسه، دگود واقعی تو اخلاق هم جاستیسه، یعنی عدالت. تو عدالت همون که میگن مادر فضایل، خود ارسطو میگه ام الفضایل، یعنی the mother of the other virtues هم تعبیری داره، جاستیس هست که همون دگودی که الان اینجا مبهم میذاره، این دگود در واقع به اسمای مختلفی بعدن خواهد خوند، یعنی سعادت فلان، ولی همون جاستیسه. در سیاست هم جاستیسه، در درون هم جاستیسه، یعنی در واقع در میان قوا و مثلا نیروهایی که در سهم هر کدومو بدی، از این تعبیری که شما آشنایی دارید با این در ویرچوئتیکس، این در واقع اون چیزیه که مثلا سهم عقل بیشتر از چیزهای دیگه، عقل نظری، چرا؟ چون جایگاهش بیشتره، استحقاقش بیشتره. پس عدالت اینه که شما بیشتر به این مثلا بپردازید در درون این بحثایی که در عدالت
رو در ما یه خیلی رو میخواییم به عنوان مقدمه برای یه خیلی برتر، بعض علوم هم یه علومی هست در علوم برتر هم. و اینجوری چون در ابتدای کتاب اخلاق و انتهاش هم اسم از کتاب سیاست و بحث سیاست میبره، یه شبایی میخواد بگه اخلاق مقدمه سیاست، یعنی اون نسبت که میخواستیم برقرار کنیم رو به عنوان مقدمه اضافه کنیم.
خودش
باید فرد رو ساخت که بشه یک جامعه متمدن ساخت. حالا ترجمه برای سیاست هم بوده در اون پالیسی که از پالیسی میاد، از پلیس میاد که میاد تدبیر شهر. بله،
این یه بحث
شهر رو بسازن، باید فرد رو بسازن،
این بحث گفتن، ولی شاید این یه مقدار سخت باشه به خاطر اینکه مثلا خود ارسطو این تعبیر رو نداره و بعد در عمل هم این سخته. اینجوری نیست که افراد ساخته بشن تا شهر ساخته بشه، خود شهر ساختن، ساختن افراد هم هست، یعنی یه پیچیدگی قضیه اینجوری که اینجوری نیست که مثلا من بگم افرادی ساخته بشن تا شهر ساخته بشه. خود و خود ارسطو میگه که نه، این it is a part of politics which deals with characters. فقط فرقش اینه، میگه این یه بخشی از سیاست اخلاق، یعنی در واقع یک حوزه یا سیاستی که به جای اینکه به چیزای مثلا ظاهری و نمودی بپردازه، به کاراکترها میپردازه، به ملکات و فضیلت‌ها و رذیلت‌ها میپردازه. شاید درست باشه حرف شما که مثلا تا یه حدی پرایوریتی و تقدم داره، ولی در تعبیرهای خود ارسطو من یادم نمیاد
یه همچین تعبیری. شما میشه در اخلاق مثلا جزئی
هست. آره دیگه، بله، تعبیرشون همینه.
برای تدبیر در
اینجا نگاه
کنید،
نیاز
داریم که در واقع برای فرض،
یعنی اصلا پالیتیکه، یعنی اصلا پالیتیکه. اگه دقت کرده باشید تو اول کتاب پالیتیک میرسه میگه که چپتر اول پالیتیک تمام شد، میام به چپتر دوم. این تعبیر قشنگیه، میگه فصل قبلی در، یعنی نمیگه اتیکس مثلا، اینکه اسم گذاشتن اینا، بعدن گذاشتن اتیکانیکوما خیال نمیدارم، اینا خیلیاشون چیزی نیست که خود مثلا البته ارسطو تعبیر اتیکس رو به این داره، یعنی از خود ارسطو گرفتن این بخش رو اتیکس میگه، ولی اینو جدا از پالیتیک حساب نمیکنه. کل قضیهش میگه که seems proper to the last intelligence of the highest and this appears characteristic of political science. این به نظر میاد همون شأن علوم سیاست. 4. It is the one that prescribes which of the sciences ought to be studied. برای اینکه این سیاسته که در واقع میگه که چه دانش‌هایی رو باید بخونید، یعنی اینجوری نبوده که مثلا میدونید که در قدیم در واقع سیاست، شاید مثلا الان هم تعمیم جوری فکر کنم اینا تعمیم میکنن که چه درس‌هایی باید خونده، چه ظاهرم برقی نمیخوان، یکم شده تفاوت داشته باشه. اینجوری بوده که مثلا میگفتن که چه درسی باید خونده بشه، چه مثلا نمیدونم برنامه‌ای باید دیده بشه، و خیلی آره تحصیل رشته برداشت رشته همش در آره دیگه. For it is the one that prescribes، برای این که این اون دانشیه، the one یعنی the اون ساینسیه که prescribes یعنی توصیه میکنه، which of the sciences، کدوم از دانش ها ought to be studied in cities، در شهر باید خونده بشه. و city هم که خودتون بهتر میدونید مفهوم خیلی متفاوتی در یونان داشت سیتی با الان این شهر ما. سیتی در شهر در اینجا خیلی هویت مستقلی نداره، براش یه حالت دولت نداره، ولی در یونان هر سیتی مثلا اینکه
ایالتی
توی اون دوره‌ای که فترت حاصل شد که ماجرای محاکمه سقراط، افلاطون میگه که دایی من نمیدونم یا پسر خواهر من یا همچی چیزی به اصطلاح به سقراط میگه، اون چیزی که مکالمه آخری که با سقراط داره که میگه که تو بیا فرار کن مثلا نجات پیدا کنی، و هدف سقراط بهش میگه که تو رو اذیت میکنن، دقیقه دلائل این که میاره که فرار نکنه از زندان، میگه تو رو اذیت میکنن و من نمیخوام تو اذیت بشی، و افلاطون میگه که نه نترس من رو اذیت نمیکنن. میگه چرا اذیت نمیکنن؟ میگه من به داییم یا پسر خواهرم یکی از اینا، میگه که یکی از اون سی جباره، یعنی معلومی که در واقع سی تا شهر بودن، یعنی در مثلا هر کدوم از اون شهرها یه نفر چیز داشته، و حالت دولت شهر مثلا تعبیر سیتی با این سیتی هایی که امروز توی یک چیزی مجموعه گم میشن و هویت مستقلی ندارن،
خیلی فرق داشت. سیتی اون زمان برج و باروی جدایی داشت در یونان و هر کدوم مثلا فکر کنم خود ارسطویی که وقتی یونان رومیا آتن رو گرفتن در واقع فرار کرد. وقتی بهش گفتن تو چرا فرار میکنی؟ گفتش که حالا یه دلیل قشنگی هم آورد. گفت نمیخوام در واقع یونانیا دوبار گناه کشتن فلاسفه رو برام بگیرن. گفتن چرا؟ گفتن خب میدونی که یونانیا با ارسطو خوب نبودن، چون ارسطو معلم اسکندر بود که اسکندر مقدونی بود دیگه، یعنی در واقع شهر آتن نبود، ولی در ترس اون اینو احترام میکردن و فلان تا وقتی که اون حاکم این منطقه کلشون بود. وقتی که رومیا اومدن هجوم آوردن شهرها از هم پاشید، خب طبیعتاً آتنیا احساس کردن که خب مثلا الان میتونن انتقام اون روزایی رو که از ارسطو بگیرن، ولی ارسطو زرنگ‌تر از سقراط اینا بود تا اینا چیز کنن فرار کرد یه جای دیگه، اینا استاگیرا فلان دیگه، از یه شهری فرار میکردن دیگه تمام میشد، یعنی مثل فرار یه کشور دیگه حساب میشد. Which class in the city should learn. حتی مشخص میکنن هر گروه اجتماعی، کلاس اجتماعی مثلا که فرض کنید طبقه مثلا این یا این گروه مثلا این شهر چه چیزی رو باید should learn یاد بگیرن، یعنی چه حرفه هایی رو یاد بگیرن. مثلا میگن امروز باید اینا پزشکی یاد بگیرن، باید مهندسی یاد بگیرن، روشنه؟ And how far، تا چند اندازه باید یاد بگیرن. همه اینا رو در واقع سیاست روشن میکنه، کنترل سیاست زیاده. این دید we see that even the most humble capacities، در واقع ما میبینیم که حتی اون کپاسیتی باز کپاسیتی به همون مفهومی که گفتم، یعنی همه اون توانش های در واقع فنی و این چیزا، حتی اونایی که خیلی مورد احترام انانور هستن، most honored capacities، یعنی در جامعه خیلی ارزش دارن، بعضی شاید توانایی ها خیلی اونجوری ارزشی ندارن، ارزششون زیاد نیست، مثلا خیلی مورد احترام نیست، رغبت نیست، براشون دست و پا نمیشکنن، ولی اینا اونایی هستن که در یونان معلومه دست و پا براش میشکندن، جنرالشیپ مثلا، فرماندهی، جنگ و این دو چیزا، هاوسهولد منیجمنت، هاوسهولد منیجمنت یعنی در واقع اقتصاد. آره همون پول اینا توشه، چون اون زمان میدونی که الان مثلا در مورد در خود یونان ارسطو میگفت یک اتیکس داریم، یک اکونومیک داریم و یک پالیتیک داریم. اکونومیک همون چون تدبیر منزل، چون اون زمان در واقع اقتصاد خرد بود، اینجور کلام نبود، هرکس یه بخشی خودش مدیریت میکرد و در واقع پول در میآورد، از اینجا میگفتن هاوس هولدینگ مثلا منیجمنت، اینم یه چیز مهمی بود که مثلا تدبیر منزل اند ریتاریک هم خیلی مهم بود، چون با خطابه و این دو چیزا مثلا میرفتن موقعیت، اینم شاید پولی داشت یا مثلا موقعیتی جذب میکردن. فور اینستنس ببینید اینجا دقت کنید، خود اتیکس رو نمیاره، برای اینکه اتیکس چیزی نیست که وسیله قرار بگیره برای پالیتیک، که مثلا پالیتیک بیاد مشخص کنی که اتیکس هم چه مقدار، شما چه مقدار باید پرورش نفس بشید، این نیست، اصلا خود اون پالیتیکه، منظورم دامنه پالیتیکش فهم کنه، روشن این مفهوم دیگه، ولی یعنی تاکید میکنم برای اینکه این موضوع مهمه. آر سابوردینیت تو ایت، همه اینا حالت تسلیم شدن و در واقع این چیزایی که ایشون اسپورت جنرالشیپ و فلان، همه اینا سابوردینیت هستن تو ایت، یعنی در واقع در خدمت اونن، در اختیار اونن، و این نشون میده که پس ماست کنترلینگ سیاسته، و این سیاستی که میتونه در مورد خیر بشر صحبت کنه، یا اتیکس که در مورد خیر انسان میتونه صحبت کنه، این اون چیزیه که ایشون میخواد بهش برسه. پس دانشی که در واقع ایشون در ادامه خواهد توضیح داد، یه بخشش همون اتیکسه که ابتدا میاد، یعنی همین چیزی که نیکوماخیان اتیکس داره دنبال میکنه، یه بخشش پالیتیکی که در واقع در سطح کم. ممکنه شما بگید که خب اگه اینجوریه فرقش چیه؟ مثلا فرق خیلی ماهوی ایجاد نمیکنه اتیکس با پالیتیک، برای اینکه خب همون چیزایی که خیر افراده، جامعه که خودش به قول انگلیسی ها پرسی، یعنی جدا از افراد چیزی نداره که، درسته؟ اگه خیر جامعه هم خیر افراد دیگه، اگه خیر افراد به قول آقای سالی هم فاصل بشه، خب شاید دیگه از خیر جامعه چیه؟ ولی شاید کسی بگه که این دیگه اصلا معنا نداره که خیر بشر رو جدا از خیر افراد، اینو ارسطو قبول نداره، و به نظرم یکی از نکته های خیلی خوبه این بحثای ارسطو. بعضی وقتا هست شما برای در واقع خیر بشر، بله چیز کلیش ممکنه یکی باشه، مثلا یه چیز کلیش یکیه، تعریف کلیش مثلا همه همون مثلا عقلانیت و نمیدونم فعالیت و تو عقل و این چیزا، ولی وقتی اینو میخواید در سطح جامعه پیاده کنید، اون الگوها، اون قوانین، اون فرمولاش دیگه با اون فرد فرق داره، یعنی نمیشه در واقع فرد رو همه اون چیزایی که برای فرد طراحی میکنید بیارید توی چیزی که توی اجتماع هست، و به همین خاطر سیاست مفهوم عمیق‌تری پیدا می‌کنه، یعنی ممکنه شما در حد خودتون اتیکستون خوب باشه، میتونید خودتون منیج کنید و اداره کنید و مثلا درست عدالت رو در خودتون، اما لزوما اینجوری نیست که عدالت رو تو جامعه، برای اینکه سازوکارهای عدالت در جامعه متفاوتن از سازوکارهای در واقع عدالت در فرد. یکی از مشکلاتی که ما تو عرصه اخلاق مثلا به نظرم تو بخش اجتماعی داریم همینه، یعنی خوب تفکیک نمی‌کنیم این دو تا مقوله رو. گاهی وقتا مثلا برای برنامه‌ای که برای فرده همونو می‌خوایم بیاریم توی سطح جامعه و با همون شیوه و با همون الگو، در حالی که جامعه درسته که از افراد تشکیل میشه، اما افراد همشون یه جور نیستن، ظرفیت‌هاشون یه جور نیست، چارچوبای مثلا بیماری و سلامتشون یه جور نیست و بنابراین پیچیدگی‌های زیادتری پیدا می‌کنه بحث سیاست در حوزه رسیدن به اون چیزی که مثلا سعادت جمعی. از این جهت ولی اینکه شما اتیکس بلد باشید، یعنی اتیکس باشه، این کفایت نمی‌کنه از پالیتیک، اینو جدا هم این دوتا، گرچه جنسشون یکیه، گرچه غرضشون یکیه، ولی دوتا کار متفاوتن. این اون چیزیه که ایشون میخواد دنبال کنه. And since it uses the other sciences concerned with action، چون این سیاستی که علوم دیگه رو که concerned with action هستن، یعنی مثل همین چیزایی که گفتیم با کار و عمل ارتباط دارن، یعنی علوم عملی هن، فنون هن، اینجور چیزا هم، پزشکی هن، از اینجور چیزا هستن، اینا رو به کار میگیره، دلیلش اینه، استدلالش اینه، میخواد اهمیت یعنی برتری در واقع سیاست رو توضیح بده. With action and moreover legislate what must be done، و حتی وضع میکنه سیاست، قانون، legislation یعنی جعل قانون و وضع قانون و اینجور چیزا میکنه که مثلا قانون میذاره که چه چیزی باید انجام بشه، نه فقط چه چیزی باید خونده بشه، چه چیزی باید انجام بشه، and what avoided، از چه چیزی باید اجتناب بشه، همه اینا هست. Its end will include the ends of the other sciences. اینجا یکم ابهام داره که خیلی اشاره این بهش گفتن، بگه چون اینجوریه که در واقع سیاست نقشه تعیین کنندگی داره، پس قایت سیاست قایت علوم دیگه را هم در بر میگیره. خب اینجا یه خورده تأمل کنیم ببینیم اون واقعا درسته، یعنی این استدلال ارسطو از نظر خیلی استدلال درستی نیست که مثلا اینجوری استدلال کنه، ولی به نظر من یه مقداری شاید مثلا اون اشکالات وارد نباشه که الان توضیح میدم خدمتتون. عبارات ارسطو روشنه، میگه چون در واقع ارسطو نقشه ها چیز سیاست نقشه حاکمیتی داره و مشخص میکنه که چیکار کن چیکار نکن، مثلا پزشکی بخون یا نخون، پس به یه معنا اند پزشکی که سلامته اینکلود شده در اند چی؟ بله سیاست. خب خیلی ها گفتن این چه ربطی داره، یعنی هیچ ارتباطی نداره که اند مثلا پزشکی در خاطر اینکه اند خود سیاست یه اند مشخصیه، سیاست اندش اینه که محدود کنندگی داره، حالت لیمیت داره، محدود کنندگی و اداره این خیرهای مختلفو داره، معناش این نیست که خیرش وسیع تره از همه خیرها، بله خودش یه خیر دیگه ایه، نه اینکه اینکلود میکنه خیرهای دیگه رو، ولی در سیاست سلامت نیست، در سیاست مثلا فرض کنید لیدرشیپ و نمیدونم جنرالشیپ و از این چیزا نیست، فرماندهی نیست، روشنه، درسته که فرماندهی رو مدیریت میکنه، یعنی میگه مثلا، اما اند فرماندهی در اند سیاست نیومده، درسته؟ این خوب یه اشکالیه که خیلی از شارحین کردن، گفتن که از این که سیاست نقش کنترلی داره، معنان یا اتیکس مثلا، چون سیاست اتیکس یکی، نقش کنترلی دارن، این معناش این نیستش که پس اینا مثلا اند چیزای دیگه در اینا اندراج شده، مثلا اند خونه ساختن در سیاست اندراج شده، این معناش این نیست، این که اشکالی که میشدن بعد میگم خدمتون که چه جواب رو بدن. Its end will include the ends of the other sciences and so this will be the human good. دوباره نتیجه میگیره، پس همون خیر انسانی که از همه وسیع‌تره و فراختره و همه چیز برای اونه و انتهای اونه، این در واقع همون چیزیه که همه خیرات در این تعریف میشن. خب این دوباره همون مشکل قبلی رو که عرض کردم خدمت شما داره، چون ممکنه کسی بگه که ما پزشکی داریم که خیرش بحث سلامته، سیاست در اصل خیلی ربطی به سلامت نداره، پزشکی نداره، اند اون یه چیز دیگه، یه اند اون اینی که در واقع در جامعه مثلا هر چیزی رو در جای خودش پنشونه، فرض کنید یک جور نقش کنترلی و محدود کنندگی داشته باشه، اما نقش محدود کنندگی که اند سیاسته که اند بشریت نیست، دقت کنید، یعنی این ارسطو نتیجه گرفت که اند سیاست یعنی اون قایت سیاست میشه همون دگود بشریت، درسته؟ گفت که در مورد جمله its end will include the ends of the other science and so this will be the human good. End this یعنی همون the end چیز. And so this will be یعنی
end
سیاست. And it's این end will include، یعنی end سیاست شامل فراگیر همه چیز در بر میگیره و این همون خیر بشره. خب ممکنه کسی بگه که end سیاست چیه؟ بله سیاست درسته که از طریق سیاست ممکنه پزشکی و اینا مدیریت بشه، کنترل بشه، اما این معناش این نیست که end سیاست end پزشکیه. درسته اونم در بر میگیره، دو تا بحثن. اند سیاست جهت اداره اون انتهای دیگه است، اما این معناش این نیست که اونا درش مندرجن تا بعد بگیم که خب اند سیاست ده هیومن بوده. آیا واقعا اند سیاست هیومن بوده؟ سیاست برای چیه؟ سیاست برای اینی که مثلا سورس ها رو توضیح کنه، نمیدونم قدرت رو. آیا این خیر بشره یا این ابزاریه برای خیر بشر؟ ولی این که خیر بشر نیستش که، روشن اشکال. من اشکال رو دارم توضیح میدم، اشکالی کسایی که این بخش همین قسمت حرف ارسطو اشکال دارن اینی که خود این یه چیز مقدمه‌ای داره در واقع. یعنی این که شما مثلا توضیح کنید، نمیدونم مدیریت کنید که این اینقدر خونده بشه اینقدر خونده بشه، این که خیر بشر نیست که ایشون ادعا میکنن. درسته اونا منتقد. کسایی که جواب میدن یکم مثلا فرض کنید فکر کنم ریو و اینها توی تعلیقاشون جوابی که میدن یکم عمیق‌تر نگاه میکنن، میگن در واقع این که مثلا شما دست میذارید میگید فانکشن سیاست اینه که محدود کنه و اینا، اینجوری نگاه نکنید. فانکشن سیاست رو عدالت نگاه کنید، یعنی در واقع مفهوم وسیع‌تری به اسم عدالت رو نگاه کنید. اگه به اسم عدالت نگاه کنید دیگه درست در میاد، یعنی عدالت خیر بشره و در عدالته که بشر خیر رو تجربه میکنه. یعنی در واقع این و این کار سیاسته، کار سیاست اندش عدالته. عدالت در جامعه هست که خیر بشر رو، درسته که خیر بشر در واقع در زیر مجموعش خیرات مختلفی رو داره، ولی خیر واقعیش عدالت، یعنی در واقع در از ره گذر عدالت اون چیزی که عنوان عامه عدالته. ما اصطلاحا بهش میگیم یه چیزایی هستن، کلهایی هستن، کلهای انحلالی بهشون میگن. یعنی در واقع مثلا وقتی مثالش مثلا فرض کنید که کسی از شما میپرسه که کجا میری، ممکنه شما بگید که من میرم مثلا ماهیگیری، بعد دوباره میپرسه کجا میری، میگی میخوام برم تفریح. ماهیگیری با تفریح نسبتش چجوریه؟ یکیان. نه اصلا یکیان، یعنی در واقع یعنی تفریح رو بخوای منحلش کنی میشه در آره، یعنی در واقع زاویه یه چیزشون بیانش فهم، ولی نمیشه بگی که مثلا من دارم میروم ماهیگیری که تفریح، که بعد برسم به تفریح. اینجوری که نیستش که، روشنه. یعنی در واقع یه جور باز شده اونه، مثلا تحقق پیدا کرده، اینجور اصطلاحا قایات یا کل رو بهش میگن انحلالی، یعنی بازش کنی این میشه تفریح کردن. درسته؟ عدالت یه همچین کلیه، اگر بازش کنی سلامت توش هست، مثلا فرض کنید رفاه توش هست، چیزهای دیگه ای که مطلوب بشر هم توش هست، اما عنوان عامشون چیه؟ ولی عنوان عامشون عدالته، یعنی در واقع عنوانی که اشاره میکنی. بنابراین مثلا من میتونم بگم که من میخوام فرض کنید ثروت داشته باشم یا مثلا سلامت داشته باشم، بعد همزمان هم میتونم بگم عدالت در جامعه، میخوام جامعه درش عدالت باشه. جامعه درش عدالت باشه یه معنی یعنی همون سلامت باشه، یه معنی یعنی مثلا در خود درونم، در اتیکس هم همینجوره. در اتیکس وقتی صحبت میکنی که در درون من عدالت باشه یعنی عفت باشه. عدالت یه چیزی در عرض عفت نیست، اشتباه نشه. به همین خاطر میگه مادر فضایله عدالت. خودش به همین خاطر عدالت فکلتی جدایی نداره. شما در ارسطو میدونید که هر کدوم از فضیلت ها به یه فکلتی مربوطن، یعنی به یه قوه مربوطن. عفت به چی؟ به قوه شهریه مربوطه. درسته؟ دوستان همین کتاب های اخلاق اسلامی هم بر اساس همین سگانه انگاری افلاطونی هم دیگه نفس رو سه جزش میکنه، یکی عفت، یکی شجاعت. شجاعت به فضیلت قوه غضبیه هستش، درست میگم دیگه؟ بله. و یکی دیگه هم حکمت، حکمت هم قوه ناطقه هستش. درسته؟ عدالت فضیلت و کدومه؟ هیچی نیست دیگه. و یکی از بزرگان اخلاق اسلامی که واقعا سعی میکنه ابداعی داشته باشه مرحوم دوانیه که در اخلاق جلالی، ایشون دنبال میکنه که یه فکلتی دیگه رو پیدا کنه که عدالت به اون وصل باشه. میگه نفس شناسی افلاطون رو قبول نمیکنه، میگه نفس چهار جز داره، یه جز شهوانیه، یه جز غضبی، یه جز ناطقه و یه جز دیگه اسمش میذاره اراده. میگه اراده جز دیگه ای از نفس عدالت مالونه. یه تلاش خیلی قشنگی میکنه که جدا بکنه، یعنی یکم از سنت رایج افلاطونی ارسطویی فاصله بگیره، ولی کار خیلی موفقی نیست، اما کار خیلی خوبیه. یعنی در واقع تلاش نوآورانه ای باید این نوآور یا خیلی مختنم شمرد در یه فضایی که خیلی نوآوری نیست، این تکراره، اما خب به هر حال شاید خیلی ولی روشن. عدالت خودش دیگه در واقع چیزی نیست، عدالت همونه. عدالت یعنی عفت، عدالت یعنی شجاعت، عدالت یعنی امینا باشن. پس اگه اینجوری نگاه کنیم شاید یه مقدار این اشکالی که به ارسطو میکنن اشکال خیلی واردی نباشه. وقتی میگه اند سیاست در واقع اینکلود میکنه همه این داره، منظورش این نیست که مثلا شما با جاستیس مثلا دیگه پزشکی نمیخواد، اینو نمیخواد بگی که پزشکی خودش یه چیز دیگه یه با جاستیس که حاصل نمیشه، اما جاستیس هست که به پزشکی معنا میده، اندش رو تحقق میده، اینو میخواد بگی در واقع. شما معناش این نیست که شما اگه جاستیس داشتید عفت نمیخواد، اصلا در واقع عفت هست که جاستیسه. یعنی این نگاه داشته باشین، شاید این توضیحی که ریو میده تو این زمینه به نظرم توضیح درستیه و اشکال نمیشه. And its will and its own for even if the good is the same. آها این همون نکته ای که گفتم، میگه حتی ممکنه که شما بگید خب پس اگه اینجوری چرا دوتا داریم اتیکس و پالیتیک. میگه for even if the good is the same for a city as for an individual, still the good of the city is apparently a greater and more complete good to acquire and preserve. میگه حتی اگر اون چیزی که اتیکس و پالیتیک با هم دنبال میکنن یکی هم، هر دو سعادت هم، هر دو مثلا فرسونید عدالت هم، اما چون اون چیزی که در سیاست هست برای جامعه دنبال میشه بیشتر ارزش داره تا دنبال بشه، بیشتر میارزه تا دنبال بشه و بیشتر مطلوب هست تا اون چیزی که برای فرده. باز اینم نه معناش اینه که اتیکس رو بذاریم کنار، چون بقول آقای سالی گفتن که اگه اتیکس هم بذاریم کنار شاید خیلی پالیتیکس هم آسیب میخوره، ولی یعنی در واقع در مقام مقایسه میخواد بگه که شأن در واقع سیاست شأن ارزشمندتریه. یه چیزی شبیه همون شعر که میگه که یکی گلیم خودش فقط میخواد از آب در بیاره ولی یکی به فکر دیگران هست و امثال اینها، یه همچین مضمونی رو میخواد بگه، میخواد مور کامپلت هست، کاملتره، پیچیده‌تره، قواعد بیشتری میخواد و فرمول بیشتری میخواد و طبیعتاً ارزش بیشتری داره تا اون چیزی که برای فرد. پس اگرچه اینا یکی هن، سیتی هن که قبلا گفتم من اندیویجوال یکی هن، استیل ده گود آف ده سیتی، اون چیزی که برای شهر در طلب میشه اپارنتلی آشکارا گریتر اند مور کامپلت بود تو اکوای. این وقتی بعد از این چیزا تو میاره، یعنی تو فارسی اینجوری میگیم یک خیر کامل تریه که آدم دنبالش باشه، بره دنبالش تو اکوای، یعنی بریم دنبالش، ارزش بیشتری داره، کامل تره و پریزرو ایت، بتونیم اونو نگرش داریم، مثلا ایجادش کنیم امثال اینها، فور پیپل اند فور سیتیز. اینجا باز یه فرقی بین پیپل و سیتی گذاشته، پیپل رو خالیا با مفرد آورده ولی سیتی رو جمع آورده. For while it is satisfactory to acquire and preserve the good even for an individual, it is finer and more divine to acquire and preserve it for people and for cities. دوباره تاکید اونه با یه عبارت دیگه، میگه که در واقع for while it is satisfactory to acquire and preserve the good even for an individual. این خیلی رضایت بخش در واقع ما واید، یعنی با این که در حالی که این خیلی رضایت بخشه که ما اینو پیدا کنیم و ایجادش کنیم برای فرد، ولی خیلی رضایت بخشتر و فاینر و بهتر و مور دیواین. دیواین در ارسطو خیلی تعبیر قشنگیه، وقتی میخواد یه کاری رو مثلا دیگه که خیلی ارزشمندتره میگه دیواینه، چون مثلا توی اخلاق نمیخواد میگه که در اخلاق هم میخواد بگه که مثلا چیزی که نه لازمی نداره، لازم نیست دست چون برمه خیلی در میگه که مثلا فرض کنید بهترین کار اینه که ما خودمونو به خدایان تشبه کنیم. یعنی در واقع ببینید در ارسطو شریعت و اینا واقعا نیست، معاد و اینا خیلی نیست تو اتیکس ارسطو. سوال جای دیگه شاید مثلا قبول داره یا نداره، اونو کاری ندارم، چون خیلی از محققین گفتن مثلا در جاهای دیگه در معاد. به همین خاطر مثلا ابن مسکوی که تحصیب الاخلاق مینویسه با یه مشکلی تقریبا مواجهه که مثلا معاد و اینا رو کجا جا بده، یه تعبیرای خیلی دوری رو از ارسطو پیدا میکنه که مثلا میگه که منظورش معاده، ولی تو خود عبارت دیموکراسی اتیکس و پالیتیکس خیلی اینا نیست، گرچه ممکنه اشاراتی باشه. ولی حالا این که آیا اعتقاد داره یا نه رو اون دیگه داستان دیگه، ممکنه جای دیگه، ولی در اتیکسش نیست. ممکنه مثلا مثل کانت اعتقاد داره ولی در اتیکسش ورود نمی‌کنه، اما معناش این نیستش که از مضامین دینی در اتیکس استفاده نمی‌کنه، پوره از مضامین دینی. خود کانتمپلیشن اصلا بدون مضامین دینی تعقب پیدا نمی‌کنه. کانتمپلیشن که بهترین کار در ارسطو است، یعنی چی؟ یعنی شهود خدا، یعنی در واقع شهود خدایان. خدایان هم در ارسطو شرک نیست، خدایان یعنی عالم الوهی. یعنی شاید لفظش خوب نباشه، مثلا ما نمیپسندیم، ولی وقتی میگه the gods یعنی ملائکه و الوهیت مثلا که خودش یه در واقع کثرتی درش هست، اما نه کثرت به مفهوم شرک و اینا، درسته؟ خب این وقتی تعبیر دیواین میکنه یعنی بالاترین چیز، بهترین چیز. بنابراین بیم انا خدا خیلی حضور داره در ارسطو، یعنی اگر حذفش کنیم نه فقط اینجا، در مبانی متافیزیکیش هم حضور داره، چون غایت انگاری و در واقع غایتمندی هستی بدون مثلا اعتقاد به خدا خیلی جور دارن. گرچه بعد تا نو ارسطویان مثلا اومدن گفتن ما میتونیم خدا رو حذف کنیم ولی اخلاق ارسطو رو داشته باشیم، اما در خود ارسطو اینجوری نیست. اما خب شریعت و معاد و اینجور چیزا خیلی درش نیست. It is finer and more divine، خیلی الهی تره، یعنی نزدیکتر به کار خدایان، more divine هست سیاست، یعنی در واقع شبیه کار خدایانه، درسته؟ که to acquire and preserve for a people، برای یه ملت، people یعنی ملت در ارسطو، در مقابل سیتی، و این جمع هسته چون جمع زیاده، ولی مثلا منظورش از پیپل یعنی یه امت وسیع تر و ملت مثلا نسبت به اون، مثلا منظورش یعنی برای کل یونان مثلا شاید پیپل آف دی گریک گریسی، اما این طرفش مثلا سیتیز مشهر فرقش میگه کم اینجوری. And so since our line of inquiry seeks these goods for an individual and for a community, it is a sort of political science. اون چیزی که ما قراره، قبلا گفتم لاین آف اینکوایری، لاین آف یعنی روش کار، روش پژوهش، یعنی یه دانش، یک شاخه ای از معرفت که قبلا هم داشتیم، میگه که چون این شاخه دانشی که ما درش هستیم سیکس دیز گودز فور ان ایندیویدوال اند فور ا کامیونیتی، در دنبال خیر این همین خیرات برای جامعه و فرد است، پس میشه بگیم که این موضوع بحث ما یعنی اتیکس خودش یک پولیتیکال ساینس است، یکی از شاخه های پالیتیک هست، یکی از شاخه های دانش هست. پس میشه بگیم که دانش پالیتیک در اصطلاح ارسطو دوتا معنا داره، یه معنای عامتری که شامل اتیکس و پالیتیک و نمیدونم منیجمنت منزل و اینا هست، یه معنای خاصتری که در رقیب اتیکس اینا قرار میگیره، این در عرضه. این چیزی که اینجا میگه به معنای عام میشه. تا اینجا معلوم شد که ماهیت اخلاق یا ماهیت پالیتیکه، ماهیت حاکمیتیه، یعنی در واقع نقش دانش اخلاق نقش تعیین حدها هست، چارچوبها هست، الزام. و همین خاطر اگه مثلا شما نگاه کنید خیلی از چیزهای اخلاقی جنبه های مثلا یکی از شیفتایی که دوران جدید بعضیا میگن شد اینه که میگن اخلاق در دنیای جدید مثلا از هیوم به این طرف یکم ماهیت یوتیلیتریانی پیدا کرد، یعنی بیشتر رفت مثلا اینکه دنبال لذت باشیم، دنبال چیزی باشیم مثلا، خیلی در حالی که در گذشته بیشتر ماهیت سلبی داشت، یعنی میگفت این کارو نکن، اینو نرو، یعنی بیشتر حالت در واقع کنترلینگ داشت و مثلا کمتر مثلا دنبال این بود که ساتیسفای کنم یادتو، مثلا اینو فرض میکرد که خودش به طور طبیعی داره دنبال میشه و این نقش اداره‌ای داشت و این چیزی بود که فکر کنم برای مثلا این مهمتر بود.
بیشتر مثلا
خودکنترلی رو چند در اتیکس لزوما اینم سوال خوبیه. ببینید معناش این نیستش که مثلا حتما من خودم رو کنترل کنم، چون بعضی وقتا من خودم کسی نیستم که بتونم خودم رو کنترل کنم. مثلا در فارابی در همین کتاب تنبیه علی سبیل صادق نگاه کنید، میگه وقتی آدم ها رو تقسیم میکنه، اصناف آدم ها رو، یه صنف کسانی میذاره که جودت و رویه دارن و قوت عزیمه دارن به قول فارابی، یعنی هم میفهمن که چی کار بکنن، هم ارادهشون با او تنظیمه، یعنی هماهنگی. میگه این آدم ها خیلی حرن، احرارن. احرار در فارابی یعنی کسی که میفهمه که چی کار باید بکنه، تشخیص درستی داره، تارگتشو میفهمه، تارگت انسان چیه، راه رفتن به اونم بلده، پلنشو داره، نقشهشو داره، بهش میگن جودت و رویه، یعنی فکر خوبی داره، تفکرش خوبه و قوت عظیمه هم داره. میگه اینا چهار دسته میکنه آدم ها را، اینو میگه احرارن به استیحالن مثلا، یعنی خیلی راحت به اینا میشه بگی غرن، اینا را اسم میذاره. یه گروه که به سوال شما میتونم جواب بدم که کسانی هن که جودت و رویه ندارن ولی قوت عظیمه دارن، یعنی اراده قوی دارن اما خوب نمیتونه تشخیص بده که چی کار باید بکنه، تارگت خوب بلد نیست، پلن نداره. اینا دو دستن. یه دسته شون یکم هنوز شمعی از شعور درشون هست، میفهمه که کار خودش نیست، میره دنبال یه آدمی میگه آقا شما به جای من جودت و رویه داشته باش، منم قوت عزیمه‌ی فارابی میگه با هم دیگه خلاصه یه کاری بکنیم که شما به من بگو که من چی کار کنم، یعنی در واقع تارگت رو من رو
بله؟
آره فکر است فکر از تو کار از من یه همچه چیزی میگه اینا درست حره اون نیستن و ممکنه خطا کنن چون خب ممکنه اشتباه کنه تو این تقلید این چیزا، ولی به هر حال بنابراین این که کنترل که میگید خود کنترلی لزوما معناش این نیست که مثلا همش من در اخلاق کانت اینجوری هست، در اخلاق ارسطو اینجوری نیست که همش من مثلا خودم، ممکنه من از یه الگویی مثلا استفاده کنم که همین نقش الگوها خیلی مهمه دیگه، خشات خیلی از آدما هم نتونن واقعا خودشون پلن داشته باشن، خودشون تارگت داشته باشن و مثلا فارابی بله دو تای دیگه شم اونایی هن که نه یکیشون نه جودت و از نه جودت و رویه داره نه قوت و لزیمه، اون استرامش میگه انسان بهیمی، یعنی در واقع شبیه همین حیوانات اینا است، الله هرچی شد شد، نه پلنی داره نه تارگتی داره و نه عزیمه خیلی قوی داره، ترکنش قوی داره همین میره جلو، اینم یه جوره، اونم که یه جورش هم که جودت یکیشم بلکسه جودت و رویه داره و اینو خیلی فارابی بعدش میاد و میگه که بیشترین این اتفاق تو عالما و اینا میفته و کسانی که تفلسف میکنن و این حرفا، این جودت و رویه رو داره، خوب بلده، تارگت و پلن رو داره ولی همتش نداره، یعنی در واقع ارادهش نداره، بعد میگه که این اشبه و ناس به همون بهیمی همینا هم، و بعد میگه بدبختر از اونم هستن چون آر و ننگ، اینا تعبیرات خود فارابی جملاتش، میگه آر و ننگ علم و اینا و فلسفه و اینا،
فلسفه اخلاق
و معلومه
اخلاق
چارجش درست. بعد یه جایی دیگه میگه کاش اونایی که جودت و رویه دارن قوت و عزیمه نداشته باشن، خیلی حرف جالبی چیز داشت، ای کاش اونایی که در واقع جودت و رویه ندارن قوت و عزیمه نداشته باشن چون خیلی خطرناکن، چون مثلا فرض کنید که مثلا هیتلر به نظر مثلا فارابی جودت و رویه نداره، تارگتش رو خوب نمیفهمه مثلا حیات انسان برای چیه مثلا، ولی از اون طرف قوت عزیمش زیاد، یعنی وای میسته سر کار، اراده قوی داره، کاش اونا اراده قوی نداشته باشنشون.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.